صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احرارین این برنامه را پیشکش می کنم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان می شنوید که وزیر دفاع آمریکا لیون پنیتا گفته است موافقتنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان گام مهم برای حضور دوامدار آمریکا در افغانستان می باشد. در این ساعت پروگرام های هفتهوار ما زن و زندگی و ورزش است و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان می شنوید وکیل مدافع یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان می گوید انتظار می رود استر محکمه فردا حکم خود را در مورد بی احترامی گیلانی در مقابل استر محکمه اعلان کند که در صورت مجرم شناختن به برکناری وی منتج خواهد شد. و بر اساس گزارش رسانه های آمریکا وزارت دفاع آمریکا واحد جدید استخباراتی را ایجاد می کند که هدف آن گسترش فعالیت های استخباراتی خارج از مناطق جنگی است. خبرهای جهان را تا دقایق بعد از زرغون منگل داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوه پیشکش می کند. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر مخالفان مصالح دولت از خشونت ها دست بکشند دلیل برای حضور نیروهای خارجی در این کشور باقی نمیماند و مقام های ولایت هلمند از کشته شدن 20 طالب مسلح در این ولایت خبر میدهند. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر مخالفان مصالح دولت از خشونت ها دست بکشند دلیل برای حضور نیروهای خارجی در این کشور باقی نمیماند. صلاح الدین ربانی در نشست که امروز به هدف معرفی وی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح در کابل راه اندازی شده بود گفت اگر مخالفان به آزادی افغانستان فکر میکنند بهترین راه پیوستن آنان به روند صلح است.
من از مخالفان مسئله افغانستان می خواهم که اگر ما به فکر حفظ استقلال و آزادی کشورمان هستیم تنها راهش راه صلح است. اگر خودمان به خشونت ها در کشور پایان دهیم دیگر دلیلی برای حضور نیروهای خارجی در کشور وجود نخواهد داشت.
صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی در روز پیش به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین گردید. برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح در ماه سپتامبر سال گذشته در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در کابل کشته شد. شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان از اقدام رئیس جمهور کرزی به خاطر ممانعت از ورود دانارو را بکر یک عضو کانگرس امریکا به افغانستان استقبال می کنند. برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان در نشست امروزشان همچنان گفتند که حکومت باید جلو فعالیت های کسانی را بگیرد که می خواهند در افغانستان نظام پارلمانی شود. با اساس گزارش ها دانارو را بکر در ماه جنوری امسال در مورد ایجاد نظام فدرالی در افغانستان با جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق و احمد زیو مسعود در برلین ملاقات و گفتگو کرده بود. مقام های ولایت هلمند از کشته شدن 20 طالب مسلح در ولسوالی واشیر این ولایت خبر می دهند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند بر رسانه ها گفته است که 3 روز به این سو در ولسوالی واشیر هلمند عملیات تصفیهوی از سوی نیروهای افغان و خارجی راه اندازی شده است. سخنگوی والی هلمند همچنان گفته که در میان افراد کشته شده ملا سورگل ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی واشیر و 3 قمندان آنان شاملند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار است عملیات تازه را به هدف پاکسازی ولسوالی وایگل ولایت نورستان از وجود مخالفان مسلح راه اندازی کند. افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تنها ولسوالی وایگل در تصرف مخالفان است.
که متاسفانه در اینجا هم تعداد علیز هم تعداد دشمنان تسلط دارد در شدردن و طالبا و ایشان با انداختن علمی عملیات کاندهش و برگ مثال و در آخرت تفسیر ساحات دیگر ما میدار رسیم که دشمن در فاتح و از فاتح و ایدر بدون مقاومت فرار کنند.
زرغون منگل خبرهای منطقه و جهان را دارد. رادیو آزادی وکیل مدافعی یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید انتظار می رود در محکمه آن کشور فردا حکم خود را در مورد بی احترامی گیلانی در مقابل استر محکمه اعلان کند، چون این جرم می تواند به برکناری گیلانی منتج گردد. محاکمه گیلانی به اتهام بی تفاوتی در مقابل فرمان استر محکمه در ماه فوریه امسال آغاز شد. سر محکمه پاکستان است صدر اعظم گیلانی خواسته بود از مقامات CVC بخواهد دوسیه فساد اداری در مقابل رئیس جمهور آصف علی زرداری را از سر گیرد، ولی گیلانی گفته بود رئیس جمهور در زمان وظیفه از تعقیب عدلی مسئول است. اهتزاز حسن وکیل مدافعی از زرداری گفته است بسیار ببخشین اهتزاز حسن وکیل مدافعی گیلانی گفته است ستر محکمه صدر اعظم گیلانی را فردا به محکمه احضار نموده است. به گفته حسن سخت‌ترین مجازات که گیلانی با آن روبروست 6 ماه حبس در زندان می باشد. اگر صدر اعظم گیلانی مجرم شناخته شود می تواند از کرسیش هم کنار زده شود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، وزارت دفاع آن کشور واحد جدید استخباراتی را ایجاد می‌کند که هدف آن گسترش فعالیت‌های استخباراتی خارج از مناطق جنگی است. یک مقام ارشد پنتاگون به شرط آن که نامش افشا نگردد به خبرنگاران گفت این اداره خدمات استخبارات دفاعی در همکاری با CIA فعالیت خواهد کرد و هدف آن تحکیم روابط بین CIA و اردوی آمریکاست. تصمیم ایجاد این اداره سال گذشته بعد از آن گرفته شد که گفته شد اردو باید روی جمع‌آوری معلومات استخباراتی از خارج از مناطق جنگی تمرکز کند. این مقام آمریکایی از اهداف احتمالی جدید نام نبرد، ولی رسانه‌های آمریکایی از ایران و چین نام بردند. این پلان هفته گذشته از سوی لگیان پنیتا وزیر دفاع آمریکا تصویب شد. فعالین در سوریه میگویند حدود 60 نفر در اثر ادامه خشونت‌ها توسط نیروهای حکومتی بعد از آغاز متارکه کشته شدند که در اواسط ماه این ماه نافذ شد. به گفته اداره نظارت از حقوق بشر سوریه بیشترین قربانیان افراد ملکی‌اند که اکثر آنها دیروز در اثر پرتاب راکت و فیرهای نیروهای حکومتی در شهر حما کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های حکومت مصر، شورای برسر اقتدار نظامی آن کشور از قانون حمایت نموده است که بر اساس آن مقامات ارشد حکومت 30 ساله حسنی مبارک نمی‌توانند برای کرسی ریاست جمهوری خود را کاندید کنند. این معلوم نیست که آیا این قانون تازه نافذ شده توسط پارلمان بر رهبری اسلامیست های مصر روی کاندید شدن احمد شفیق تأثیر وارد خواهد کرد یا نه. احمد شفیق فردی بود که در آخرین روزهای حکومت حسنی مبارک صدر اعظم مصر شد و از سوی اسلامیست ها و لیبرال ها مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها شفیق را همچون یک رهبر حمایت شده از سوی اردو می بینند که می تواند پیشرفت های را به عقب زند که سال گذشته در نتیجه تظاهرات مردمی ضد مبارک به آن دست یافته شد و رژیم وی را سقوط داد. و خبر آخر که سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال میگوید مسلمان ها به دلیل تبعیض موجود در مقابل آنها در کشورهای اروپایی با بیکاری و عدم دسترسی لازم به فرصت های تحصیلی مواجهند. پایان اخبار. خبرهای منطقه و جهان را از ارغون منگل شنیدید. ساعت 3:08 است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان امروز به اعضای این شورا معرفی شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید موافقتنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان گام مهم حضور دوامدار آمریکا در افغانستان است. اشرف غنی مسئول انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان در فاریاب در کنفرانس خبری سخن گفت.
فاریاب امروز از فاریاب 4 سال پیش فرقای زیاد داره و فرقای مثبت است. در بازسازی کارها چشمگیر به وجود آمد. در امنیت تغییر در 2 سال گذشته مثبت است.
و وزارت کار امور و اجتماعی شهدا و معلولین در بخش توزیع معاشات متقاعدان سهولت‌هایی را ایجاد کرده است. پروگرام‌های هفتوار ما در این ساعت ورزش و زن و زندگی است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 است. مقام های ریاست جمهوری افغانستان و رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکنند که جنگ راه حل نیست و تلاش های صلح باید گسترش پیدا کند. صلاح الدین ربانی که به تازگی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان گماشته شده است، امروز طی مراسم در کابل به اعضای این شورا معرفی شد. در این مراسم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت فقط صلح میتواند تمام مشکلات کنونی در افغانستان را از میان بردارد. مارشال محمد قاسم فهیم همچنان در جریان سخنرانی خود به دادن امتیازات به مخالفان مسلح اشاره کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان به این باور است که اگر برای مخالفان مسلح در نظام کنونی سهم داده نشود، تلاش های صلح در کشور به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مارشال محمد قاسم فهیم که به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی صلاح الدین ربانی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان در کابل صحبت میکرد، گفت که به خاطر تامین آشتی ملی نخست باید خود را آماده سازند و برای به دست آوردن چیزی باید چیزی را از دست بدهند. آقای فهیم همچنان افزود که مخالفان مسلح نباید از سوی بیگانه ها استعمال شوند و باید به نفع مردم و کشورشان کار کنند.
ما بپذیریم چیزی را به دیگرات اگر تقسیم شدنی است، این قدرت سیاسی سرچی است، این را بتیم به کسایی که اونا ناراض هستند و اونا بپذیرند بیایند از گذشته ها و از استعمال شدنشان و دست بیگانه ها خلاص شوند و در این مملکت به یک جا شوند و به خاطر نجات فلاح مردم و به خاطر تقی و عزت این مردم ما باید کار بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور کرزی همچنان تاکید کرد که جنگ و انتقام جویی راه مناسب نیست و همه باید یکدیگر را بپذیرند و تحمل کنند. مارشال فهیم در بخش صحبت‌هایش نیز گفت که با ارائه نسخه‌های تازه برای تغییر نظام در کشور نمی‌توان مشکلات کنونی افغانستان را حل کرد. هرچند آقای فهیم مشخص نساخت که این سخنانش متوجه کی است، اما گمان می‌رود مخاطب وی مخالفان سیاسی حکومت باشند که خواهان تغییر نظام کنونی در کشور. از سوی دیگر صلاح الدین ربانی رئیس نو شورای عالی صلح افغانستان از تمام افغانها به خصوص علما، مجاهدین و جوانان خواست تا در زمینه برقراری صلح در کشور تلاش کنند. آقای ربانی در نخستین سخنرانیش پس از آن که سمت ریاست شورای عالی صلح را رسما به دوش گرفت، از مخالفان مسلح نیز دعوت کرد تا جنگ را کنار گذاشته و به پروسه صلح یکجا شوند.
اینجا سخنم متوجه مخالفین مسلح نظام است. من از مخالفان مسلح افغانستان می خواهم که اگر ما به فکر حفظ استقلال و آزادی کشورمان هستیم و اگر می خواهیم که سرزمینمان بر سر پای خودش استاده باشد، تنها راهش راه صلح است. امروز اگر نیروهای نظامی کشورهای خارجی در اینجا حضور دارند، دلیلش تداوم جنگ و خشونت در کشور است.
تلاش های رئیس شورای عالی صلح و مقام های حکومت افغانستان در زمینه برقراری صلح در این کشور در حال ادامه دارند که مخالفان مسلح به خصوص طالبان تا اکنون حاضر نیستند با حکومت وارد مذاکره شوند. در این حال برخی از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نیز با گفتگوهای صلح ابراز مخالفت کرده و میگویند که این تلاش ها زمینه را برای آوردن دوباره طالبان در قدرت فراهم میسازد. با در نظر داشته چنین مخالفت ها، این که رئیس نو شورای عالی صلح افغانستان تا چی حد در تلاش هایش موفق خواهد بود، پیش بینیان کار دشوار است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:13 است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنیتا میگوید موافقتنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان گام مهمی برای حضور دوامدار آمریکا در افغانستان میباشد. موافقتنامه نو یک نشانه واضح میباشد که آمریکا به فعالیت‌های القاعده در آینده هم در این منطقه مدارا نخواهد کرد تا از خاک کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان به عملات خود ادامه بدهند. این موافقتنامه تا 10 سال بعد از خروجی قوای محارب بین المللی از افغانستان هنوز هم آمریکا را به دفاع از افغانستان متعهد می‌سازد. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس می‌شنوید.
هرچند وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا تکمیل موافقتنامه همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا را یک قدم مهم می‌شمارد و آن را یک سند برای حضور دوامدار آمریکا در افغانستان می‌خواند، اما در این سند تا هنوز بعضی نکات واضح نیست. از جمله بعد از سال 2014 چه تعداد از سربازان آمریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت و این سربازان تحت چه شرایط فعالیت خواهند کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفت این سند یک اعلامیه برای برآورده ساختن مرام دو طرف می باشد و یک پیمان دفاعی دو جانبه نیست. تورن قوای نظامی آمریکا جان کربی به خبرنگاران گفت این موافقتنامه یک علامت واضحی می باشد که آمریکا در آینده افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. اما به گفته مقامات آمریکایی در مسوده این موافقتنامه که روز یکشنبه بین دو طرف به امضا رسید و تحت بررسی رؤسای جمهوری افغانستان آمریکا و پارلمان افغانستان و کنگره آمریکا قرار دارد، گفته نشده که قوای آمریکا بعد از سال 2014 به کدام قرارگاه‌ها در افغانستان دسترسی خواهند داشت. مقامات آمریکایی میگویند این موضوعات و مسائل مهمی دیگر در توافقات آینده تذکر داده خواهند شد. مقامات افغان هم بر اهمیت این موافقت تاکید کرده و میگویند که با این سند کمک‌های درازمدت آمریکا به افغانستان ضمانت می‌شود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی دکتر دادفر رنگین اسپنتا در این مورد به خبرنگاران توضیحات داد.
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد، کمکی خواهد شد برای ایجاد و تقویت نهادهای دولتی افغانستان، طوری که افغانستان بتواند در آینده نزدیک بدون حضور دیگران هم از در حوزه امنیتی هم در حوزه دولتداری روی پای خود استاد شد.
تحلیلگران میگویند هرچند در این سند هنوز بسیار مسائل درد نشده، اما امضای این موافقتنامه توسط نمایندگان حکومت افغانستان و حکومت آمریکا یک پیام جدی به کشورهای همسایه افغانستان و سازمان تروریستی القاعده میباشد که سالها بعد از خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان این کشور فعالیت خود را بر علیه القاعده دوام خواهد داد و نخواهد گذاشت که این سازمان بار دیگر در افغانستان جای پا پیدا کند. اندرو اگزامز عضو مرکز نو امنیتی آمریکا که یک مؤسسه تحقیقاتی سیاسی و پالیسی ساز می باشد می گوید هرچند در این موافقتنامه آمریکا و افغانستان هر یک بیشتر به منافع خود توجه داشتند، اما مهم این است که دو طرف نکات مشترک زیادی را با یک دیگر پیدا کردند که بر اساس آن توانستند این موافقتنامه را تکمیل کنند. به گفته او این یک دستاورد واقعی دیپلماتیک برای حکومت رئیس جمهور اوباما می باشد. به گفته اگزوم حضور دامدار بین المللی در افغانستان اولا از سقوط افغانستان به یک جنگ داخلی دیگر جلوگیری خواهد کرد و ثانیا به پاکستان یک پیام خواهد فرستاد که در مورد روابط درازمدت خود با آمریکا و متحد نوی آن در منطقه یعنی افغانستان تجدید نظر کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:17 است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل در مورد مسائل مهم توافق نظر به میان آمد. سخنگوی این وزارت میگوید در مورد مسائل طرح شده در این نشست در کنفرانس برابری ناتو در شیکاگو تصمیم های مشخص گرفته خواهد شد. و این میگوید افغانستان از عواید داخلی خود 500 میلیون دلار را برای تمویل نیروهای افغانستان بعد از سال 2014 میلادی در نظر گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از منیژه دیوا میشنوید.
با گفته وزارت خارجه افغانستان، تمویل نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی یکی از مواردی بود که وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو روی آن توافق کردند. وزارت خارجه میگوید که در این نشست روی مسائل دیگر نیز توافق نظر صورت گرفت. جانان موسازه سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در نشست بروکسل در مورد بودجه تخمینی سالانه به هدف تمویل نیروهای افغان پس از سال 2014 توافق شد. آقای موسازه میگوید که مقدار این بودجه 4.1 میلیارد دلار است که بخش زیاد آن از سوی ایالات متحده آمریکا، یک قسمتش از طرف اروپا و مقدار آن را افغانستان خواهد پرداخت.
مسئله مهم که در مورد آن گفتگو شد و توافق نظر نیز وجود داشت، تمویل درازمدت نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی بود. یک بودجه تخمینی سالانه در نظر گرفته شده که 4.1 میلیارد دلار است. دولت افغانستان وعده پرداخت 500 میلیون دلار را دارد. 1 میلیارد یورو آیساف و ناتو و کشورهای کمک کننده دیگر به افغانستان به دوش گرفتند و یک قسمت آن را آمریکا می‌پردازد.
وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو هفته گذشته در بروکسل مرکز بلژیم نشستی داشتند که وزیر خارجه و دفاع افغانستان نیز در آن شرکت کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست بروکسل روند انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان مثبت ارزیابی شد. با گفته وی مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان پیش از برگزاری نشست شیکاگو اعلان می شود. جانان موسازه می گوید با وجود این که در نشست بروکسل تاکید شد که ناتو پس از سال 2014 افغانستان را تنها نمی ماند، اما آقای موسازه آرزو کرد که در این مورد در نشست شیکاگو تصمیم مشخص گرفته شود.
ما آرزو داریم که ناتو و دوستان و متحدانش در شیکاگو بتوانند اعلامیه مشترکی را که در مورد همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ناتو است نهایی و اعلان کنند.
این گفته ها و ابراز امیدواری ها در حال صورت می گیرند که نگرانی هایی در مورد خروج نیروهای خارجی پس از سال 2014 موجودند. هرچند برخی از کارشناسان به این باورند که نیروهای افغان پس از سال 2014 توانایی حفظ امنیت کشورشان را خواهند داشت، اما شمار دیگر به این نظرند که نیروهای افغان وسایل و تجهیزات کافی در اختیار ندارند و به همین سبب با مشکلات روبرو خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان به میمنه رفته است. بررسی وضعیت عمومی فاریاب برای سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان در این ولایت و بررسی وضعیت فاریاب و همچنان پروژه های انکشافی در این ولایت اهداف سفر آقای احمدزی به این ولایت خوانده شده است. وی در کنفرانس خبری سخنرانی کرد که خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از آن گزارش تهیه کرده است که با صدای آقای احمدزی آغاز می شود.
29مین ولایت است که همکارای ما و ما افتخار ازیر داریم که بر بررسی شامدیم. 5 ولایت دیگه باقی مانده، در ظرف 2 هفته دیگه تکمیل میشه. به اساس ازی بررسی ها در ظرف 3 هفته آینده 1 پیشنهاد با بدیل های مشخص به جهت ما به رئیس جمهور افغانستان ارائه میشه که به مرحله 3 انتقال که پیش روی ماست سرش فیصله شد.
موصوف همچنان در خصوص وضعیت عمومی ولایت فاریاب نظریات خود را این گونه بیان داشت.
فاریاب امروز از فاریاب 4 سال پیش فرقای زیاد داره، اوی فرقای مثبت است. در بازسازی کارهای چشمگیر به وجود آمد، در امنیت تغییر در از 2 سال گذشته مثبت است. اداره سیومی ما در ولسوالیا موجودیت داره و یک قسمت پروژه عمده بازسازی انجام میافت.
آقای احمدزی در مورد مشکلات و معضلات موجود در فاریاب نیز اشاره نموده، افزود
مشکلات بنیادی وجود داره. ولسوالی غرماچ که از بادغیس به فاریاب انتقال کرده نارام است. 3 ولسوالی دیگه فاریاب نارامی متوسط تا بالا داره. از این جهت بخش امنیتی ضرورت به 3 نوع اقدام داره. 1 حفاظت دستاوردهایی که در 10 ولسوالی نسبتا مسئول وجود داره که باقی نره. 2 یک طرح بنیادی که چرا این 4 ولسوالی نارام است و چی نوع اقدامات از یک طرف از نگاه امنیتی و از طرف دیگر از حکومت داری اقتصاد و بخش عدلی و قضایی صورت گرفته میتونه تا موجب ثبات پایدار شه. 3 مشکلات ولایت فاریاب تنها دهیته ساحه فاریاب نیست. فاریاب هم از بادغیس، هم از سرپل، هم از جوزجان همیشه تاثیرگذار بوده.
از سوی دیگر خواستیم تا نظر اهالی و باشندگان ولایت فاریاب در رابطه با روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را با خود داشته باشیم. عبدالکریم یکتن از شهروندان شهر میمنه در زمینه میگوید:
"به خارجیانه بوگندن کرد وزیر افغان بز وزیر اردبیلس پلی بز امنیت بز وزیر امنیت وزیر قالبزگه بلسه
از موجودیت نیروهای خارجی و مسئولیت آنها در قبال امنیت به نظر من بودن نیروهای اردوی ملی، پلیسی ملی و امنیت ملی خود ما بهتر است و ما از آنها در تأمین امنیت تشکری میکنیم. اما این موضوع را نیز باید گفت که چرا برای افراد خارجی 3 یا 4 هزار دلار معاش داده میشود و به نیروهای افغان ما مبلغ 10 هزار افغانی پرداخته میشود. به گفته رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی، فاریا فاریاب 29 ولایتی است که پس از گذشت 4 ماه پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در این ولایت تطبیق خواهد شد.
ساعت 3:24 والا هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
نهایی شدن مسوده موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا و عکس العمل ها در مورد سخنان برخی از اعضای کانگرس امریکا در مورد تغییر نظام سیاسی افغانستان در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. روزنامه سرنوشت به نکات اشاره کرده است که به گفته مقام های افغان در موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با امریکا شاملند. روزنامه به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته است دفاع مشترک امریکا و افغانستان از حملات احتمالی بر این کشور نکته مهم شامل در این موافقتنامه است. به نوشته روزنامه در این موافقتنامه ایالات متحده امریکا وعده می کند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد کرد. روزنامه می نویسد به اساس موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا تا زمانی که نیروهای افغان آماده دفاع مستقلانه از کشورشان شوند از سوی امریکا تمویل خواهند شد. اما روزنامه محور نوشته است که مسوده این موافقتنامه در مشوره با همسایگان افغانستان ترتیب شده است. روزنامه می نویسد با آنکه مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است به اساس این موافقتنامه امریکا مکلف است از افغانستان دفاع کند، اما به نوشته روزنامه در مسوده تعریف از حمله بر افغانستان وجود ندارد. روزنامه نوشته است سوال اینجاست که آیا جلوگیری از اجرای حملات انتحاری و اعزام مردان مسلح از سوی کشورهای همسایه به افغانستان شامل این موافقتنامه می شود یا نه؟ به نوشته روزنامه دکتر رنگین دادفرسپنتا گفته است مسوده موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با امریکا با در نظر داشت نگرانی های کشورهای منطقه ترتیب شده است. روزنامه در ادامه می نویسد نگرانی اساسی این کشورها ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و تداوم همکاری آمریکا با این کشور است. روزنامه نوشته است اگر مسوده این موافقتنامه بر رضایت کشورهای همسایه ترتیب و در آن منافع این کشورها مد نظر گرفته شده باشد، به نوشته روزنامه در آن صورت این موافقتنامه برای افغانستان ارزش سمبولیک خواهد داشت. روزنامه خدمتگار هم به همین مسئله توجه کرده و به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته است که ایالات متحده آمریکا تا سال 2024 از افغانستان دفاع می کند.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 3:27 ادامه گزارش را از رادیو آزادی. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید در بخش توزیع معاشهای ماموران متقاعد سهولت‌های را ایجاد کردند. بر اساس معلومات این وزارت سیستمی را به وجود آوردند که هدف عمده آن رفع مشکلات متقاعدان در بخش اخذ معاشاتشان و جلوگیری از فساد اداری است. این اقدام بعد از آن انجام می‌شود که شماری از متقاعدان از نوای اجرات ریاست تقاعد شکایت‌های زیادی داشتند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
به اساس تغییرات جدید در سیستم تادیه معاشات مامورین متقاعد دولتی، اکنون آنها می توانند بدون طی کردن یک پروسه طولانی معاشات تقاعدشان را به دست بیاورند. سید نعیم سادات رئیس عمومی خزائن تقاعد وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان به روز دوشنبه در کابل در یک نشست خبری گفت که آنها از مدت طولانی بالای این سیستم کار کردند و بالاخره امسال قادر به ایجاد سیستم جدید توزیع معاشات متقاعدین گردیدند. به گفته آقای سادات سیستم جدید از یک سو مشکلات متقاعدین را مرفوع می سازد و از سوی دیگر به نحوی از فساد در این بخش جلوگیری خواهد کرد.
انکشاف سیستم 90% تکمیل شده. تطبیق بخش راجستریشنش ما آغاز کردیم. دیروز ما عملا شروع کردیم که متقاعدینی که جدیدن آمدن راجستریشن شروع شد. ما این مراحل با 5 تا 3 مرحله و در بعض موارد با یک مرحله تنقیص میتیم. با تطبیق سیستم جدید پایدین از سرگردانی خلاص میشه. یکی از اهداف عمده از این کاهش فساد است. همین که ما ارتباط متقاعد میخواییم در آینده با مامورین به صفر تقرب بده، کمک میکنه که کاهش فساد بیاریم.
آقای سعادات افزود که این سیستم در حال حاضر در کابل فعال شده و به زودی در ولایت‌های بلخ و ننگرهار نیز فعال خواهد شد. وی همچنان افزود که تلاش صورت می‌گیرد تا در سایر ولایات نیز این سیستم تطبیق شود. پیش از این مامورین متقاعد جهت اخذ امتیازات تقاعدشان مجبور بودند تا روزها به ادارات مربوط مراجعه کنند. با گفته تعداد از این متقاعدین در برخی موارد از آنها درخواست رشوه نیز صورت گرفته است. شماری از مامورین متقاعد چند پیش در صحبت با رادیو آزادی شکایاتشان را از نحوه توزیع معاشاتشان چنین بیان کردند.
شش ماه میشه که تقاعدی خود میگردم. میگه یک هفته بود به باز میم باز میگه یک ماه بود به
بی واسطه خود کار نمیش سرگردانی گوری سپید ما هستیم دیگه که میایم دو ماه سه ماه تا بالا پشت تقاعدی میگردیم.
بالا برو منزل 4 برو منزل 3 برو منزل 2 برو منزل اول برو تو پول تقاعد نخوردم از پای افتادیم تو یکدان پشت نخود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است و حالا توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم زرغون منگل.
رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر مخالفین مصالح دولت از خشونت ها دست بکشند دلیل برای حضور نیروهای خارجی در کشور باقی نخواهد ماند. صلاح الدین ربانی همچنان گفت اگر مخالفین با آزادی افغانستان فکر میکنند بهترین راه پیوستن آنها به روند صلح است.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه میدهیم. یک هفته بعد از حمله پیچیده 15 ماه اپریل در کابل، قماندانان ناتو در کنفرانس خبری ارزیابی خوشبینانه راجع به پیشرفت‌های امنیتی در سراسر افغانستان داشتند و گفتند آنان اعتماد دارند که نیروهای امنیتی افغان آمادگی کامل دارند تا بعد از خروج نیروهای بین‌المللی در پایان سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی را به دوش بگیرند. جزئیات بیشتر را که در رسانه‌ها بازتاب یافته است از غفور ملکزاده متین میشنوید.
یک مقام بلندپایه ناتو به روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت نیروهای امنیتی افغان توانایی آن را دارند تا مبارزه ضد شورش را پیش ببرند و ما بسیار مطمئن هستیم که می توانیم مسئولیت تأمین امنیت را به آنها بسپاریم. اما روزنامه نیویورک تایمز می نویسد این اعتماد قماندانان ناتو با آنچه که بسیاری افغانها راجع به اوضاع امنیتی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان فکر میکنند از یک طرف و با واقعیت‌های مناطق دیهات افغانستان که طالبان ادعا دارند از سوی دیگر کاملا در مغایرت قرار دارد. از حمله 15 ماه اپریل شورشان طالب در چند نقطه شهر کابل و بعضی ولایت افغانستان به این طرف مقامات ناتو افغان تاکید بر این دارند که گویا نیروهای امنیتی افغان در مهار کردن حملات و از پا در آوردن شورشان طالب نقش مرکزی را به عهده داشتند. چنانچه مقامات ناتو به روز دوشنبه گفتند در نتیجه فشار نیروهای ناتو افغان و اختلاف در صفوف طالبان فعالیت‌های شورشان در سر تا سر افغانستان به شمول مرکز ظهور طالبان در جنوب کاهش یافته و سایه امنیتی وسیع‌تر گردیده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز حملات طالبان در سال گذشته و مقایسه یک سال قبل 10% کمتر بوده و انتظار می رود این روند در سال جاری ادامه بیابد. موسی محمودی مدیر اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نشانه های از بیبود وضعیت امنیتی به شمول ناتوانی و ضعف طالبان دیده می شود. اما اردوی افغانستان هنوزم به حمایت درازمدت ضرورت دارد و ما نباید به زودی مهیج و احساساتی شویم زیرا که اوضاع به آسانی می تواند واژگون شود. محمودی می گوید ناتو به صورت مشخص به این سوال جواب نگفته که آیا پیشرفت های امنیتی واقعی است یا اینکه شورشان طالب صرف انتظار دارند تا نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کنند. چنانچه به گفته های مردم محل اوضاع در بعض مناطق خاصتا در شرق افغانستان شکننده و ناآرام است. طور مثال در ولایت ننگرهار پلیس در جریان شب توانایی دفاع را ندارند و کاروانهای ناتو در فاصلهای کوتاه از پایگاهشان مورد حمله قرار می گیرند. ملک طاهر یک رهبر قومی در ولایت ننگرهار می گوید اوضاع امنیتی قناعت بخش نیست و رو به خرابی می رود خواستن که دولت مبارزه علیه کشت خشخاش را آغاز کرده است. آجی جمدین از ولسوالی اسمار ولایت کنر به روزنامه نیویورک تایمز گفته است با در نظر داشت قدرت طالبان و فعالیت‌های ماه‌های اخیر آنها، من راجع به موافقت حکومت در اسمار و ولسوالی‌های اطراف آن خوشبین نیستم. اما برای افغان‌هایی که در سایر نقاط افغانستان زندگی دارند، ناامنی یک واقعیت روزانه می باشد. آنها به این باورند که بعد از خارج شدن نیروهای آمریکایی در ختم سال 2014 میلادی زندگی آنها بدتر خواهد شد. چنانچه در کنفرانسی که به روز دوشنبه از طرف ناتو در کابل ترتیب شده بود، بسیاری زنان اشتراک کننده راجع به آیندهشان ابراز نگرانی کردند. بعضی از اشتراک کنندگان گفتند اوضاع امنیتی بهبود یافته، ولی همه به این باورند که هنوز هم رای طولانی در پیش است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 30:35 دقیقه است و در ادامه این ساعت شنونده پروگرام های زن و زندگی و ورزش هستید.
بازی های تدارکاتی برای لیگ برتر فوتبال شهر کابل به دور نیمه نهایی رسیدند.
به روز شنبه مسابقات نیمه نهایی را برگزار میکنند که اردو با سرمیاشت و فیروزی با استقلال بازی میکنند.
همچنان در همین برنامه به اسپانیا رفته و از پر هیجان ترین بازی لالیگا میان ریال مادرید و بارسلونا خبر میگیریم. در این موارد تا لحظات بعد خواهید شنید. نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. بازی‌های تدارکاتی برای لیگ برتر فوتبال شهر کابل به دور نیمه نهایی رسیدند. از گروه الف تیم‌های اردو و استقلال راهشان را به دور نیمه نهایی باز کردند و از گروه بی پیروزی و سرمیاش به دور چهار تیم راه یافتند. در این دور تیم فوتبال اردو در برابر سرمیاش به میدان خواهد رفت و پیروزی رقیب استقلال خواهد بود. در مسابقات تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل جمعاً 12 تیم شرکت داشتند که 8 تیم دیگر در دورهای قبلی از این تورنمنت حذف شدند. تا لحظات بعد در این باره با جزئیات خواهید شنید. در آغاز هفته جاری دکتر حامد چینواری برای دور دوم به حیث رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان برگزیده شد. گرچه شماری از کرکت بازان از فعالیت دکتر چینواری در سالهای گذشته رضایت چندانی نداشتند، اما خود آقای چینواری در یک کنفرانس خبری گفت این بار پلانهای گسترده تری را روی دست دارد. وی گفت یکی از اهداف عمده کاریش در این دوره دخیل ساختن شرکت‌های خصوصی در مسابقات کرکت، ایجاد روابط گسترده با اداره‌های بین‌المللی کرکت و تقویت تیم ملی کرکت افغانستان است. شنبه شب در یکی از پرتماشاچی ترین بازی های فوتبال امسال تیم های اسپانیایی ریال مادرید و بارسلونا در برابر هم به میدان رفتند. بازی این دو حریف دیرینه را که سرانجام 2-1 به سود ریال مادرید تمام شد، حدود 100 هزار تماشاچی در داخل استادیوم و بیش از 400 میلیون تن در سراسر جهان تماشا کردند. همین پیروزی ریال مادرید قهرمانی این تیم را در لالیگا یا لیگ برتر فوتبال اسپانیا تقریبا حتمی ساخت. تا لحظات بعد نگاهی به این بازی پر از شور و هیجان خواهیم انداخت. و در دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا روز سه‌شنبه تیم چلسی انگلستان با بارسلونای اسپانیا مساف میکند و بایرن میونیخ آلمان در مقابل ریال مادرید به میدان خواهد رفت. در دور رفت این بازی ها تیم بارسلونا 1-0 در مقابل چلسی شکست خورده است و ریال مادرید نیز با شکست 2-1 در برابر بایرن میونیخ روبرو شده است. بارسلونا که مدافع مقام قهرمانی است، برای راه یافتن به دور فاینل یا نهایی مسابقات چمپیونز لیگ رقیب انگلیسی اش چلسی را باید با تفاوت 2 گل شکست دهد. ریال مادرید نیز برای رسیدن به دور نهایی با نتیجه مشابه ضرورت دارد. بازی های تدارکاتی برای لیگ برتر فوتبال شهر کابل به دور نیمه نهایی رسیدند. از گروه الف تیم های اردو و استقلال راهشان را به دور نیمه نهایی باز کردند و از گروه بی پیروزی و سرمیاشت به دور چهار تیم راه یافتند. در یک مصاحبه تلفنی در همین مورد از محمد یاسین محمدی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان با جزئیات پرسیدم.
مسابقات تدارکاتی لیگ کابل که ما اما سالا قبل از اینکه لیگ آغاز شود یک مسابقات برشان تنظیم میکنیم تا تمام تیم ها آمادگی کامل داشته باشن. بعد از یک خواب زمستانی ما 12 تیم فدراسیون فوتبال کابل مسابقات خود در دو گروپ شش تیمی از مدت از تاریخ 20 حمل آغاز کردن و دیروز دور اول مسابقات به پایان رسید که این مسابقات همونطور که شما شاهد روزانه دو مسابقه برگزار میشد و هر روز دو مسابقه در پروژه گل فدراسیون فوتبال برگزار میشد که در پایان این مسابقات 4 تیم از هر دو گروه که یعنی دو تیم از گروه الف و دو تیم از گروه بی و دور بعدی مسابقات صعود کردن که به نیمه نهایی رفتن که از گروه الف تیمای اردو و استقلال و از گروه بی فیروزی و سرمیاشت که اینا در بعد از این موضوع مراسم جشن اینا به روز شنبه مسابقات نیمه نهایی رو برگزار میکنن که اردو با سرمیاشت و فیروزی با استقلال بازی میکنن که این مسابقات بعد از همونطور در دو روز در استادیوم ورزشی پروژه گل ادامه پیدا میکنه بعدا به فاینال.
مسابقات لیگ کابل چه زمانی آغاز میشه؟ چند تیم دقیقاً در مسابقات لیگ کابل امسال حضور خواهد داشتن؟
خب ما امسال دو دوره مسابقات در شهر کابل داریم، یکی که انقریب مسابقات قهرمانی زونهای کلپا در زونها که از سال قبل مانده بود با همکاری و مساعدت کمیته ملی المپیک برگزار میشه که 8 تیم است از ولایات همچون هرات، هلمند، بدخشان، جوزجان، پنشیر، کابل، ننگرهار، خوست. این مسابقات در شهر کابل در آخر ثور انجام میشه و از ضمن مسابقات لیگ برتر کابل بعد از این مسابقات آغاز میگرده و مشکلاتی که در فوتبال کابل بود در سال گذشته و اکیدات مسائل شهی داشت که ما در اونجا تیما در مسابقات لیگ سال قبل اشتراک نکرده بودن که اونا معذیر خود داشتن بعد از تفاهمات صورت گرفت شاید اونا پس دوباره به لیگ اضافه شوند و فعلا 12 تیم مسابقات لیگ کابل پیش میبره در این مسابقات و اگر زیاد میشد اونا بعدا به لواستان تمام شنوندگان عزیز قرار میکنه.
بله، شما از تیمای 4 تیمی که نام گرفتین که به دور سیمی فاینال یعنی نهایی راه یافتن، در جمع این 4 تیم نام تیم کابل بانک که یک تیم بسیار معروف در جریان سالهای پیش بود دیده نمیشه. آیا کابل بانک در این مسابقات شرکت داره و اگر داره چرا نتونست امسال بالا بیایه؟
تیم کابل بانک با فروزی تغییر نام داده که باز هم تانست در صدر جدول در لیگ در گروپ بی حضور پیدا کنه و صدر جدول است که به نام فروزی ما پیشتر براتون گفتم فروزی اما کابل بانک قدیم است که اکثر بازیکنان ملی پوش ما در این تیم و تیم اردو است که هر دو تیم تانستن به نخست جدول بیان بالا.
و در قسمت تبلیغات برای اینکه تماشاچی ها بیاین و مسابقات تماشا بکنن چقدر کار کرده فدراسیون؟ آیا تعداد کافی تماشاچی ها به استودیوم میان تا این مسابقات تماشا بکنن؟
متاسفانه در این راستا بعد از زمین جا با جایی و نبود زمین و استودیوم ما در این چند سال اخیر به یک وضع باید اعتراف کنیم که بعد از اینکه مسابقات نشد و زمین نبود، حالا که زمین پیدا شده و پروژه گل یک چمن مصنوعی استادیوم دیگه پروژه چمن مصنوعی در اختیار فوتبال هست، متاسفانه علاقه مندان فعلا کم است و این که ما تمام رسانه هایی که در افغانستان نشر و پخش دارن هم از صوتی و تصویری با کلش اخبار ورزشی خود روزانه میتیم و در استادیوم پروژه گل در مسابقات مهم حداقل تا سطح 1000 نفر به ورزشگاه میان، ولی در مسابقات عادی ما همون 300-400 500 نفر بیشتر نداره که ما ایجاد توقع میره که مردم هم گرش علاقه منشان کم شده بود نسبت ای که سالهای قبل استادیوم پر میشد 10,000 نفر تماشا چی بود و ای که حالا شبکه های مختلف تلویزیونی و کیبل اینا هستن و اکثرا میخواهند بازی را از پشت تلویزیون خود ببینن برای خود زحمت نمیتن، ما هم برنامه هایی داریم که بتانیم مردم ها در آینده نزدیک بکشانیم به استادیوم که یکی از برنامه های ما در این هفته در 20 اپریل برگزار شد که یک فستیوال بزرگ جوانان بود، نوجوانان و جوانان که در روز 1000 ورزشکار دختر پسر زیر 15 سال ما به پروگرام حضور داشتن و بسیار یک محفل خوب هم از نمایشات، مسابقات و چه کارهای عملی و دیدنی ورزشکارا بود که ما با همه کار تانستیم تعداد زیاد خانواده ها را دعوت کنیم در پروژه گل و یک از دستاوردهای اخیر فوتبال بود که تانستن فامیلا و خانواده ها از اولادای خود بیان دیدن کنن و مسابقات و نمایشاتشان را ببینن.
محمد یاسین محمدی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. و اکنون هم از بازی بارسلونا و ریال مادرید در لیگ برتر فوتبال اسپانیا. فضای بیرون نیوکمپ پس از ال کلاسیکو یا دیدار رقیبان دیرینه فوتبال اسپانیا ریال مادرید و بارسلونا. هواخواهان ریال مادرید پس از این پیروزی همه شب را از خوشی نخوابیدند. خواب از چشم هواخواهان بارسلونا نیز فرار کرده بود، اما به دلیل دیگری، شکست در مقابل سرسخت ترین حریف. ریال مادریدی ها شکست 5-0 فصل گذشته ایشان در برابر رقیب دیرینه بارسلونا را به یاد داشتند. به همین دلیل خیلی با احتیاط و شمرده بازی کردند. در 3 سال گذشته این نخستین باری بود که ریال مادرید توانست بارسلونا را شکست دهد، آن هم در نیوکمپ. ریال مادریدی ها با این پیروزی دو دستاورد خود را جشن گرفتند: پیروزی در برابر دیرینه ترین رقیب حریف و قهرمانی در لالیگا پس از 3 سال. یکی از طرفداران ریال مادرید پس از این بازی در بیرون نیوکمپ گفت این بار نوبت پیروزی تیمش بود. این بار نوبت ما بود، نوبت ما. حال بیایید از رنگ لباس تیم خود لذت ببریم. زنده باد ریال مادرید. ما همچنان در چمپیونز لیگ قهرمان خواهیم شد و کریستیانو رونالدو بهترین گلزن مسابقات می شود. خوزه مورینو مربی تیم فوتبال ریال مادرید در 3 سالی که این تیم را رهبری میکند نتوانسته بود به قهرمانی لالیگا برسد و از همه مهمتر نتوانسته بود بارسلونا را شکست دهد. اما پپ گواردیولا نخستین بار است که به حیث مربی تیم بارسلونا در مقابل ریال مادرید شکست میخورد. گواردیولو که ناراحتی در چهره اش به وضاحت دیده میشد در یک کنفرانس خبری پس از بازی برای ریال مادرید این پیروزی را تبریک گفت. اول تر از همه میخواهم برای ریال مادرید پیروزی اش در این بازی و قهرمانیش در لالیگا را تبریک بگویم. بله، ما بازی را خوب آغاز کردیم و فرصت‌های خوبی را هم ایجاد کردیم. ممکن دلیل عمده اهمیت این بازی بود. استادیوم پر از تماشاچی بود. ما تا حد خواستار پیروزی بودیم که تحت فشار آن چندین توپ را از دست دادیم.
اگونس پیلاتس
بازیکنی که حداقل 2 فرصت طلایی گلزنی را برای بارسلونا از دست داد تییاگو آلچنتارا بود. لیونل مسی نیز چندین فرصت خوب برای گلزنی داشت، اما ریال مادرید آنقدر بالای دفاع تمرکز کرده بود که بهترین فوتبالر سال در جهان هم نتوانست خط دفاعی این تیم را بشکند. بازی ریال مادرید و بارسلونا را که به ال کلاسیکو معروف است حدود 100 هزار تماشاچی در نیوکمپ خانه تیم بارسلونا تماشا کردند. ال کلاسیکو یکی از پرتماشاچی ترین بازی های فوتبال در جهان است که شنبه شب بیش از 400 میلیون تماشاچی را در سراسر جهان به خود جلب کرد. با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. ما امید مرزبان هفته آینده باز هم چشم برایتان خواهم بود. وعده ما و شما هفته آینده همین روز و همین ساعت. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی، شمیلا جاوید هستم. موضوعات این برنامه را که برایتان تهیه کردم پیشکش می نمایم. در این برنامه شما را از چگونگی برنامه های قرضدهی آگاه می سازیم که از سوی بعضی مؤسسات برای زنان افغان داده می شود.
در دکانا که بردم هیچ کس را به نرخ صحیح نخرید، کلش سرم تاوان شد. حالا کلش در خانه مانده. من ایران مادیم که پیسی قرضه را چی رقم برسانم.
همراهی من کنید. زنان زیادی از قرضه های کوچکی که از طریق بعضی مؤسسات و بانک ها برای زنان بی بضاعت افغان داده می شود استفاده می کنند و از این برنامه راضی اند، و اما ایده دیگری این قرضه را برای زندگیشان مفید نمی دانند.
اینکه چرا با گزارشی که تهیه کردم و با صدای یک تن از زنانی که قرضه گرفته از آغاز می شود گوش دهید. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
اولش که بود یک چارزاری بود، ما گرفته بودیم در او زمان، اینجا همسایه بودیم، مترپم داشتیم، کشتکار میکدیم، ترکاری فروشی داشتیم، گندنه کشتکار میکدیم، باز این بچه های میگرفت میبردک دوری بازار سودا میکد. دوره دویش کشد گو مال هر چیز داشتیم، گوسپند داشتم، بز داشتم، مرغ داشتم، گو شیری داشتم، اونجا در زمین ها 6000 گرفته بودم. این حالا دیگه دوره سره 8000 گرفتیم، ماشین گلدوزی داریم، کار میکنیم، همراهش قنداق باربند چیزا درست میکنیم، باز میبریم در منده سودا میکنیم. شکر آرام هستیم، مسود هستیم، از اولی قف دست خود پیدا میکنیم، خرچ خانه خود میخریم، لباس میخریم، ماشین لباسشویی زمین خریدیم، قالین، فرش، ظرف، خرچ مکتب اولادای خود پیدا میکنیم.
صدای لیلا ما باشنده قلعه نو کابل یکی از زنانی را شنیدید که از یکی از مؤسسات قرضه گرفته است و گفت با این پول قرضه توانسته است کارو بارش را کمی سر و سامان بدهد. لیلا ما میگوید تا حال 3 بار قرضه گرفته است و افزود با پولی که بار اول قرضه گرفته در حولیش ترکاری کشت کرده و از رای فروش آن آید به دست آورده و بار دوم چند بز و گوسفند خریده و بار سوم یک ماشین گلدوزی خریده و اکنون با آن کار میکند. و افزود با پول قرضه زندگیش نسبت به قبل تغییر کرده است. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند در این کشور مؤسسات و بانک‌هایی هستند که برای زنان بی‌بضاعت قرضه‌های کوچک می‌دهند تا با این پول برای خود مصروفیت و درآمد مناسب تدارک ببینند. انجمن نعیمی رئیس توسعه و اقتصاد وزارت امور زنان گفت آن عده زنانی که نزد آنها مراجعه کرده و خواهان قرضه‌اند به بعض مؤسسات و بانک‌های قرضه‌دهی معرفی می‌شوند. این که چطور خانم نعیمی در این مورد میگوید.
وزارت امور زنان مکتوب‌های حمایتی برای اینطور خانم‌ها میده تا به بانک‌ها معرفیشان بکنن. بانک‌هایی که در این عرصه کار میکنن میوند بانک، باختر بانک، اولین بانک قرضه‌دهی آقا خان، بانک برک، بانک فنکا، بانک اف ام اف بی است. بانک‌هایی که قرضه بسیار کم میدن تا 20000 افغانی، اونقدر سرمایه کافی نمیباشه، ولی از 50000 به بعد میشه که مشکل خانم‌ها رفع شوند. خانمایی که آموزش مسلک دیدن زیادتر میخواین که قرضه بگیرن، مخصوصا خانمایی که در مسلک دریوری آموزش دیدن ضرورت به پول دارن که موتر خریداری بکنن و کار بکنن در مؤسسات و بعض جایا.
و ایده زن دیگر است که با گرفتن مقدار پول توانسته است پیشه آرایشگری را انتخاب نماید و از عاید کارش راضی است. او درباره اینکه چرا قرضه گرفته است میگوید.
ماجر بودیم در ایران، وقتی که از ایران آمدیم آرایشگر در ایران یاد گرفته بودیم، پیسه نداشتیم که کار کنیم، مدت یک سال بیکار بودم. بعد از یک سال وقتی که دفتر اجتماع بر ما پیسه قرضه داد، در ابتدا در خانه داشتیم آرایشگر کار میکردیم، همی لوازم آرایش، قیچی و سامانهای آرایش خریدیم، بعد زپولی ازی که کار کردیم از خانمایی که مثلا آرایش میکردیم جور میکردیم، عاید به دست میآوردیم. بعضی روزا 4000 5000 کار میکنیم، بعضی روزا که 100 رو پد و 100 رو پد نظر به نفر است که چقدر مشتری میداشتیم. تقاضا میکنیم که برام بیشتر قرضه های خودمون زیاد بسازن که ما بتونیم سرمایه خودمون بیشتر بسازیم، بتونیم که یک دکان بزرگ بسازیم و شاگردای دیگر هم زیر دست خود تربیت کنیم.
خانم ویده گفت هرچند پول قرضه توانسته است زندگیش را تا جای بهتر بسازد، اما وی تقاضا میکند و میگوید اگر پول بیشتر در اختیارشان قرار گیرد میتوانند کارهای مختلف و پرمنفعتی برای خود جستجو نمایند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
اجتماع زنان افغانستان یکی از مؤسسات است که برای زنان بی‌بضاعت قرضه می دهد تا این زنان بتوانند برایشان حرفه ای را پیشه گیرند.
نازیه سروری عضو اجتماع زنان افغانستان درباره برنامه قرضدهی برای زنان توضیحاتی دارد.
تقریبا 10 سال است که ما این پروگرام شروع کردیم. ما اول در هر منطقه غریب نشین شهر کابل اول یک سروی داریم که ما هم غریب ترین زن سروی میکنیم و پیدا میکنیم. یک گروه بسیار منظم کاری داریم که اونا سروی میکنن. این پروگرام ما قسم است که ما مستقرین زن، غریب ترین زن و زنی که هیچ نانآور نداشته باشه رو پیدا میکنیم. وقتی که زن پیدا شد و منظم ما اول تحت آموزش خود قرار میدیم. این پروگرام ما تقریبا 3 سال ده برمید. ما در ابتدای 6000 افغانی میدیم. اولا 4000 بود اما حالا چون قیمتی زیاد شده ما 6000 ایره میدیم.
ولی شماره از زنان میگویند که این برنامه به خاطر رفع مشکلات اقتصادیشان به دلیل این که بازار برای مواد تولیدیشان وجود ندارد کمک کردن نمیتواند. شفیقه باشنده قلعه موسی کابل گفت 6000 افغانی که از یک موسسه به طور قرضه گرفته است اشیای خامک دوزی تهیه کرده و به خاطری که نتوانست به جای بفروشد در کارش زیان کرده است.
همه پول قرضه را که گرفتم کالای خامک دوزی تیار کردم که گفتم که همه یک چیز فایدهش برام ببانه. باز در دکانا که بردم هیچ کس او را به نرخ صحیح نخرید، کلش سرم تاوان شد. حالا کلش در خانه مانده. من ایران ماندیم که پیسی قرضه را چی رقم برسانم؟ این کالای خامک دوزی را یارم از چی کنم؟ در هر دکان که میبرم همون قدر مصرفی که سر از او مکردیم هیچ همون نیم مصرف از او را او نمیکشه. حالا این پیسی قرضم سرم تاوان شده.
اما خانم سروری میگوید به خاطر این که زنان بتوانند از پول قرضه به خوبی استفاده نمایند مدت یک سال برایشان آموزش و آگاهی داده شده تا مصروفیت های بهتری برایشان دریافت نمایند. وی میگوید
ما یک سال زن تحت پوشش خود قرار میدیم. وقتی که فهمیدیم که زن هم کمک خواندن رو یاد گرفت هم کم نوشتن بازو یک گرفت هم رو شروع میکنیم. مثلا ما برای زن خیاطی رو یاد میدیم، بافته یاد میدیم، کروشنی رو یاد میدیم، لیاف دوزی رو یاد میدیم، مثلا تدبیر منزل کیک کلچه و مثلا ترشی و مربا سازی و مثلا ماز چقدر تیار میکنن. وقتی که خوب مطمئن شدیم که این زن دیگه حالا ماشاءالله کل چیز یاد گرفته بازی داخل برنامه قرضه ما میه. وقتی که زن داخل برنامه قرضه ما اومد اینمی خانم مثلا خیاط است، دمی 6000 افغانی میره مثلا ماشین میخره، قیچی میخره، خطکش میخره، تار میخره، سوزن میخره، تمام میز رویات خود زن پورا میکنه و زن به کار شروع میکنه.
با گفته خانم سروری دادن این گونه قرضه ها برای زنان بی‌بضاعت افغان گام ارزشمند برای بهبود زندگی آنها به شمار می رود و در زندگی این زنان بی‌بضاعت تأثیر خوب داشته است.
این زنان انقدر مثلا جرأت پیدا کردن میگه که مثلا من خیاطی میکنم، کالای مردم با اجوره میدوزم اما این کفایت نمیکرد، حالا میرم مندهی خودم بازاریابی میکنم. میرم از دکانا مثلا پرده میارم میدوزم، سرمیزی میارم میدوزم، مثلا پوش توشک میارم میدوزم. یکی از خانم اومد بسیار ناامید بود و این میگفت که من مثلا 40 دانه مرغ داشتم، قدر امسال زمستان سرد اومد که همین مرغای کلش مرد، فقط یک دو سه دانش مانده. حالا شما ما راهنمایی کنین که ما چی کنیم. ما برش راهنمایی کردیم مثلا میتونی تو گلپی و بانجان و مرچ و زردک چیزا بخری ترشی پرتی و امروز قسم خودت هم میبینی که اینمی ترشی دمو خانم انداخته که یک بوتل ترشی من 20 افغانی مصرف میکنم و 50 افغانی رو میفروشم. یا مثلا یه خانم بود گفت من کیسه و لیف چیزا تیار میکنم بچه‌م میدادم، هر روز میرفت پس میومد هیچ کس نمیخرید. بالاخره گفتم مال چی میکنی؟ گفت حالا من تصمیم دارم که بولانی پخته کنم. حالا بولانی پزی میکنم، روز سر دونه بولانی پخته میکنم، بچه‌م میدم مثلا روز 200 روپیه میاره برام میده که صدش پس اون مصرف خودم میکنم، صدش برام میمونه.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
خانم هوگای امیل یکی از زنان فعال حقوق زن درباره مشکلات زنانی که قرضه میگیرند اشاره میکند.
متاسفانه مؤسسات به شکل نمایشی، روبنایی و آرایشی کار میکنن، میگن قرضه به شما میتیم، بگیرین کار کنین، ده اینقدر وقت اینقدر پیسه از شما میخوایم. به این شکل زنها شما میفهمین که وقتی در اطراف و یا در شهرها زندگی میکنن محدودیت های خاص خود دارن، آزادی های ازیره ندارن که خودشان مارکت برن با پالن و جای پیدا کنن بر فروش محصول خود. آیا مارکت برای زنا قرارداد میکنه؟ امی زمینه سازی اصلا در یرسه صورت نمیگیره. به نظر من امی فیصدی اصلا نگیرن. در جایی که زنا کار میکنن اشتغالشان یا مالداری است و یا زراعت است، خدمات ویترینری وجود نداره، القای مصنوعی مثلا مراکز جمع‌آوری شیر بشان نیست، اونا به شکل محلی کار میکنن و مارکت خوبترم به دست نمیارن، تا مارکت نمیرسن اصلا. یا اینکه صنایع دستی اگه اینا کار میکنن یک جلاب میای از پیشان بسیار ارزان میخره، نو نو قدر فایده میکنن، بلکه کل فایده دست دوم است که این کارا را انجام میتن.
همچنان خانم نعیمی گفت آنان با بانک ها و موسساتی که قرضه می دهند پیشنهاد کردند تا شرایط قرضدهیشان را برای زنانی که خواهان قرضه اند سهل تر بسازند.
ما پیشنهاد کردیم بر بانک ها که تا 6 ماه الی 1 سال خانم ها را بگذارند که کار بکنند تا که مفاد را به دست بیارند. وقت پول به دوران بفته و مفاد به دست بیاید، در وقت زن ها قادر میشن که قسط خود بپردازند. پیشتر از او امکاناتش ندارن، به او خاطر ما به اکثر بانک های قرضدهی همی پیشنهاد کردیم که خوشبختانه یک تعداد بانک ها در این قسمت تجدید نظر کردن و گفتن که بعد از 6 ماه، 1 سال، بعد از 3 ماه و 4 ماه اکثریتشان قسط میخواین از پیش خانما.
با گفته آنان پروسه قرضدهی در بیشتر ولایات افغانستان جریان داشته و هزاران زن با استفاده از قرضه های کوچک با فعالیت های مختلف رو کردند و از این طریق به خانواده هایشان کمک می کنند. با گفته وی بیشتر زنانی که پول قرضه گرفتند با شغل‌های دکانداری، آرایشگری، گلدوزی، خیاطی، دستدوزی، مرغداری و مالداری رو آوردند و در این بخش‌ها کارشان مؤثر خوانده می‌شود.
از 7 تا 7 روزه